خلينا نايم.
هو ده كده هو بقى كاتيرا
أعوذ
ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مشایخ اجازه بود که آیا مشایخ اجازه نیازمند توصیف هستند یا نه. مشهور بران است که یا حالا کثیری بران هستند که مشایخ اجازه نیازمند توثیق نیستند. گفتیم بزرگانی مثل شهید ثانی، صاحب معالم، وحید بهبهانی و میر داماد قائلند به عدم نیاز مشایخ اجازه به توثیق. از مجموع کلمات شهید ثانی و صاحب معالم سه دلیل بر این مدعا استفاده میشه. دلیل اول که شهید ثانی به اون اشاره کرده این است که عدالت راوی یا به تصریح دو عادل ثابت میشه و یا به شهرت بین اهل نقل یا اهل علم. مثلا مشایخ عهد شیخ کلینی و بعد از اون نیازی به تصریح و بیانه بر عدالت ندارن، چون وثاقت و ضبط و عدالت اونها در هر عصری شهرت پیدا کرده. خب پس وقتی عدالت راوی به تصریح دو عادل یا به شهرت ثابت شد، دیگه نیازی به توثیق ندارن و این مشایخ اجازه به شیوع ثابت شده وثاقتشون، پس دیگه نیازی به وثاقت ندارن. الرعایه فی علم الدرایه، صفحه 192. دلیل دوم را که صاحب معالم پسر شهید ثانی ذکر کرده این است که این مطلب مورد اتفاق و تسالمه که کسانی که در اسناد روایات واقع شدن و قبل از اصحاب کتب می باشند نیازی به توثیق ندارند، بلکه فقط از کتب و کسانی که از اونها روایت کنند مورد بحث هستند. به عبارت دیگه سیره شیخ و متقدمین بر او این چنین بوده و علامه هم در مورد خود مشایخ هیچ مناقشه‌ای نکرده، بلکه عمدتاً بحث در خود اسناده. خب اینکه علامه در مورد خود مشایخ مناقشه نکرده و سیره شیخ و متقدمین بر او این بوده، این فقط به این جهته که وثاقت مشایخ اجازه نزد اونها محرز بوده است. پس با وجود محرز بودن وثاقت مشایخ اجازه دیگه نیازی به توثیق نیست. این رو هم صاحب معالم ابن الشهید در منطق الجمان جلد 1 فائده 9 صفحه 39 ذکر کردن. دلیل سوم این است که به طور کلی بزرگان رجال از جمله شیخ و نجاشی از روایت از ضعفا پرهیز می کردن. مثلا دأب نجاشی این بود که از کسی که حال او روشن نیست و قامزه یا متهم به چیزی بوده نقل روایت نکنه. سایر مشایخ هم همین طور بودن. اونها مثلا به اونچه که ابن قزائری در مورد دیگران گفته خیلی توجهی نمی کردن. خب ابن قزائری بسیاری از افراد رو به اتهام قلوب و امثال اونها تضعیف می کرد. خب به طور کلی نفس این که شیخ و نجاشی از ضعفا روایت نقل نمی کردن و دعبشون بر این بوده، این نشون می دهد که به هر حال مشایخ اجازه ثقن و نیازی به توثیق نداره. اینجا یک انقلت و قلتی در ذیل این دلیل مطرح میشه، یعنی اشکالی میشه که صاحب معالم این اشکال رو هم جواب میده. اشکال اینه در ذیل همین دلیل سوم، اگر این طور بود که مشایخ اجازه نیازی به وثاقت نداشتن، پس چرا رجالیون تصریح به وثاقت مشایخ اجازه نکردن؟ اصلا از ذکر مشایخ اجازه خودداری کردن. صاحب معالم جواب میده که علتش این است که رجالیون در صدد ذکر همه روات نبودن، هدف اونها بیشتر ذکر مصنفین بوده و علت این که مشایخ را ذکر نکردن چه بسا از این جهت بوده که اونها جزء مصنفین محسوب نمی شدن، یعنی کتابی نداشتن تا به عنوان مصنف اون کتاب نامشون برده بشه. پس عدم ذکر مشایخ اجازه نه به جهت عدم اعتناء به اونها، بلکه به جهت عدم احتساب اونها در زمره مصنفین بوده. خب این دلیل رو هم صاحب معالم در همون فائده نهم اشاره کرده. پس به طور کلی سه دلیل ذکر شده توسط شهید ثانی و ابن الشهید که مشایخ اجازه نیازی به توثیق نداره. خب مرحوم آقای خویی و بعض دیگر اشکالاتی به این استدلال کردند که اگر بخوایم دقت کنیم مجموعاً 4 اشکال به این ادله وارده. 1. جواب حلیه و 3 تا جواب نقضی. اما جواب نقضی اول این است که خود نجاشی برخی از مشایخ اجازه رو تضعیف کرده، از جمله حسن ابن محمد ابن یحیی. رجال نجاشی جلد 1 صفحه 182 و حسین ابن حمدان الخصیبی، اونم در رجال جلد 1 صفحه 189. خب نجاشی این دو نفر رو تضعیف کرده در حالی که از مشایخ اجازن، اینا به تل اکبری اجازه دادن. حسن ابن محمد ابن یحیی، حسین ابن حمدان الخصیبی، خب اگر اینا ثقه بودن، پس چرا خود نجاشی اینا رو تضعیف کرده؟ نقض دوم، نقض به اصحاب اجماع به این بیان که قدر و منزلت و اهمیت اصحاب اجماع بالاتر از مشایخ اجازه است. خب شما میبینید به طور مفصل در مورد اصحاب اجماع در رجال بحث شده، بحث مبسوطی است که آیا اصحاب اجماع ثقه هستند یا نه، و آیا از ثقات نقل میکنن یا نه. به هر حال خود اصحاب اجماع در رجال توثیق شدن، یعنی اسمشون برده شده و گفتن اینا ثقه. اون وقت چطور میشه اصحاب اجماع ثقه باشن، یعنی توثیق بشن، ذکر بشن و توثیق بشن، اما مشایخ اجازه به عنوان این که نیاز به توثیق ندارن اصلا نامی ازشون برده نشه؟ اصحاب اجماع که مشهورتر و مهمتر از مشایخ اجازه هستند. اینم جواب نقضی دوم. جواب نقضی سوم باز اینه که خود نجاشی متعرض بسیاری از مشایخ اجازه شده، بعضی ها رو توثیق کرده، در مورد برخی سکوت کرده. خب مسئله اینه چه فرقی است بین این که در مورد بعضی سکوت کرده و بعضی رو توثیق کرده؟ نفس این که در مورد عده‌ای سکوت کرده و بعضی رو توثیق کرده نشون میده که اونا محتاج توثیقن. این سه تا جواب نقضی که به محقق خویی داده شد، ببخشید به اون سه دلیل و اصل ادعا وارد شده. حالا اون دو تا نقض رو مرحوم آقای خویی، یعنی نقض اول و دوم رو در معجم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 72 مطرح کردن. اما جواب حلی، جواب حلی این است که به چه دلیل مشایخ اجازه از غیر خودشون من الروات تفکیک بشن؟ آخه معنای سخن شما اینه که همه ی روات یه طرف، مشایخ اجازه یه طرف. خب باید یه ویژگی و خصوصیتی در مشایخ اجازه باشه، باید امتیازی در اونها وجود داشته باشه که دیگران ذکر بشن، نامشون برده بشه، حالا یا توثیق بشن یا تضعیف بشن، اما نام اینها برده نشه به صرف اینکه اینها جزء مشایخ اجازه هستن. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما هیچ مزیت و امتیاز و ویژگی نمی‌بینیم که حالا در بین همه اقسام روات یه قسمشون اصلا مستثنا بشن و بحثی در مورد توثیق یا عدم توثیق اونها نشه. ما حالا بعداً در باب خود اجازه بحث خواهیم کرد، نمیدونم در گذشته فکر نمی‌کنم بحث کرده باشیم، که اصلا ببینید اجازه یکی از اقسام تحمل روایته. روایت به انواع مختلف تحمل میشه. فائده اجازه اینه که اسناد به مجیز تصحیح میشه، یعنی سند از شخص مجاز تا مجیز بالاخره این اسناد صحیح تصحیح میشه. خب حالا غیر از این مجیز چه امتیازی نسبت به خود راوی داره؟ اگر روایت از شخصی به عنوان توثیق محسوب نمیشه، اجازه هم توثیق محسوب نمیشه. چه فرقی میکنه آخه؟ لذا در مجموع به نظر میرسه این ادعایی که بعضی از بزرگان مثل شهید ثانی و صاحب معالم و امثال اینها بیان کردن، اینها بینیازی مشایخ اجازه از توثیق را ثابت نمی کنه. این هم بحث از مشایخ اجازه، تا حالا بحث بعدی انشاءالله.